سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع تاریخ تحلیلی اسلام، تهران، هیئت شهدای گمنام، سال 96،
جلسه 94.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الاراضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم علی اعدائه اجمعین الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی.
ما فصل جدیدی از مباحث تاریخ اسلام رو بناس شروع کنیم، بعد از رحلت پیامبر گرامی اسلام و حیات امیرالمؤمنین علی علیه السلام در این مقطع. خب بحث بسیار حساسی خواهد بود و همچنین بسیار مهم. در آغاز این فصل جدید از مباحث تاریخ اسلام که به همون شیوه قبلی خودمون میخوایم در این باره بحث کنیم، یعنی تحلیل تاریخ اسلام بگیم، نه تاریخ اسلام صرفاً، حتی شاید فرق بکنه با تاریخ تحلیلی، یعنی تاریخ بگیم و تحلیل کنیم، نه تحلیل کنیم و ضمنش تاریخ بگیم، تحلیل کنیم موضوعاتی رو که در تاریخ خیلی مهم بودن، نمونه‌های تاریخی رو هم ذکر کنیم. یعنی ما به این شیوه می‌خوایم تو این جلسات بحث کنیم و تا حالا بحث می‌کردیم، موضوعاتی که در تاریخ اسلام قابل تأمل هستن، موضوعاتی که قطعات بزرگی از تاریخ رو تحلیل میکنن، برای ما روشن میکنن، اون موضوعات رو مطرح میکنیم، ضمن اون موضوعات به وقایع هم میپردازیم. در این روش یه مقدار تحلیلی تر بحث میشه، یه مقدار هم به اطلاعات عمومی شما اتکا میشه از تاریخ اسلام که این اطلاعاتی که دارید بالاخره اینجا همش تکرار نشه. خودتون هم در کنار این گفتگوها حتما به مطالعه تاریخ و تاریخ اسلام از کتاب‌های معتبری که می‌شناسید بپردازید، به حدی که اینجا ما وقتی که به یه واقعه اشاره می‌کنیم شما جزئیات واقعه رو حتی المقدور خبر داشته باشید و بعد اینجا دیگه به گفتگوی تحلیلی دربارش بپردازیم. حالا قبل از این که وارد این بخش جدید و بسیار حساس تاریخ اسلام بشیم، یکی دو نکته رو عرض بکنم. برخی از این نکات رو واقعا قبلا هم ما مطرح کرده بودیم، ولی خالی از لطف نیست، بلکه مفید هم هست، ضروری هم ممکنه باشه که اون نکات رو تکرار بکنیم. هیچ معرفتی مثل معرفت تاریخ اسلام در میان معارف دینی ضروری نیست. خیلی صریح و خلاصه و بی‌پرده به شما عرض کنم، گاهی قرآن کریم خوب فهمیده نمیشه بدون تاریخ اسلام، گاهی احکام دین بدون تاریخ اسلام خوب فهمیده نمیشن، گاهی مباحث اخلاقی بدون تاریخ اسلام نه خوب فهمیده میشن، نه انسان خوب انگیزه پیدا میکنه برای انجام دستورات دینی، رعایت های اخلاقی و خیلی چیزای دیگه. تاریخ اسلام 14 معصوم خرجش شدن، خیلی هزینه گزاف و سنگینی است در اوج مظلومیت. چجوری میشه به ارزش تاریخ اسلام بی‌اعتنا بود؟ تو آموزش و پرورش تاریخ اسلام به اندازه همین تاریخ‌های معمولی دیگه بهش پرداخته میشه، کم و بیش. البته من حالا اخیراً تحولی ایجاد شده باشه در کتاب‌های تاریخ اسلام مدارس نمی‌دونم، ولی مهمترین انگیزه ساز و بصیرت افزا در مسائل اجتماعیه. این که می‌بینید دین اکثراً سیاسی نیست، همین الان هم در ذهن خیلی‌ها و در قلب خیلی‌ها ابعاد سیاسی دین بهش بی‌اعتنایی میشه به خاطر ضعف تاریخ اسلام، ضعف ما درباره آگاهی‌های مورد نیاز تاریخ اسلام، ضعف تحلیل تاریخ اسلام، کار خیلی کم شده رو تاریخ اسلام. همین الان هم که الان 40 سال از انقلاب گذشته و دیگه اسلام سیاسی قدرتش رو تو جهان نشون داده، به رخ همه عالم کشیده، یه مقدار اسلام سیاسی شده، کما هو حقه که باید سیاسی میشد بیشتر از اینها و زودتر از اینها و سیاسی هست اصلا، یه مقدار ابعاد سیاسی اسلام درک شده، یه همچین قدرت منطقه‌ای ایجاد کرده و یک همچنین قدرت جهانی ایجاد کرده. با این که به اثبات رسونده اسلام سیاسی خودش رو در تاریخ، در حد و اندازه های تاریخ 1400 ساله و در حد و اندازه های جهان معاصر، با این همه سلطه که قدرت های زورگو دارن، پوزیشن غیر سیاسی بودن یه پوزیشن مثبت تو اهالی معنویت و روحانیت و اینجور چیزا، بدبختی بزرگ نیست؟ طرف جست میگیره ما سیاسی نیستیم، یعنی چیزی که ننگه برای یک مسلمان به ویژه برای یک شیعه در حد کفر و فسق میمونه، عداشو در میارن و باهاش نون میخورن، نام پیدا میکنن. یکی از دلایل اساسیش ضعف درک تاریخ اسلام. اصلا من نمیفهمم که چرا باید جلسات اخلاقی بیشتر باشه، مواعظ اخلاقی بیشتر باشه از تاریخ اسلام. ببینی یک روحانی مبلغ 100 برابر 1000 برابر رسول خدا موعظه اخلاقی میکنه دیگران رو. بابا دیگه اگه ما پیغمبرم بودیم اینقدر موعظه نداشت پیغمبر. سخنرانی های شما رو جمع بکنن در مباحث اخلاقی 100 برابر کتاب سخنان رسول خدا میشه بی تردید. دیگه ما چند تا روایت مگه ما داریم؟ چقدر پیامبر اکرم سخنرانی کرد، چقدر ما حرف میزنیم آخه، بس دیگه. خب تاریخ اسلام بگیم. بعضی وقتا هم مباحث اخلاقی نمیگیم، مباحث اعتقادی میگیم. مگه مردم چقدر کافرن، چقدر شبهه دارن؟ بابا قبول داره دیگه، خدا نبوت معاد تموم شد، بعدش بریم جلو. حالا چی گفت خدا؟ نه بیا من برات اثبات کنم. میگه بابا من به خدا قبول دارم همه چیو، نه یه بار دیگه من باید نبوت رو برای تو اثبات کنم. یا مباحث اعتقادی در تبلیغات دینی عمده میشه یا مباحث اخلاقی. اینقدره که ما مباحث اخلاقی و معنوی ازش صحبت میکنیم تو محیط های دینی خودمون، اینقدر تو دین مباحث معنوی اخلاقی نیست. میدونید، متوجه میشید منظور منو؟ اخلاق در قرآن بزرگان از علما، خصوصا علمای معاصر، چندین تن از این خوبان روزگار ما کتابشو نوشتن. ببینید چند تا آیه است، یک جلدی یا دو جلدی فوقش. اما اگه میخواستن مباحث اجتماعی سیاسی آیات قرآن رو بنویسن چند تا جلد باید مینوشتن که بدون تاریخ اسلام اصلا درک نمیشه. خیلی ما ضعف داریم. هر کی میخواد به خدا مقرب بشه، نمازخونتر بشه، به بهشت خدا راه پیدا کنه، اول بره تاریخ اسلام بخونه، بیشتر تاریخ اسلام مطالعه کنه. والا به خدا ما اینو کفر میدونیم که بگیم معارف دینی رو پیامبر به ما بده، شما خودت برو کنار، با خودتو کاری نداریم ما. اصلا دعوای قرآن همیشه سر پیامبرانه، نه سر پیامها. پیامو گرفتی پیامبر رو ول کردی، تو با کفار طول تاریخ چه فرق میکنی؟ وقت اینا، این اولیاء خدا، شناختنشون رو آدم اثر میگذاره، اثر وضعی داره، اثر نورانی داره، اثر روحی داره، انگیزه هامونو درست میکنن، خود به خود میسازن آدم ها. تاریخ اسلام انقدر باید خون که انگار اون زمان بودی. قفلت ها، کسی عناد نداره، ولی خب این قفلت دیگه نهادینه شده به طرز زشتی. انگار آدم از یه عادت خیلی سخت بخواد جدا بشه، ترک عادت موجب مرض است، بیمار بشه، به طور بیمارگونه ای ما عادت کردیم به مطالعه نکردن تاریخ اسلام. و اهمیت دادن به چیزهای دیگه در مقابل تاریخ اسلام که اهمیتشون کمتر از تاریخ اسلام. ما فرقمون با کسانی که صدای ناله حضرت زهرا سلام الله علیها رو شنیدن، نیومدن بیرون، ولی قطعا سر اذان نماز خوندن، چیه؟ نیومدن خبردار بشن تو کوچه بنی هاشم چه اتفاقی داره میفته. خب من فرقم با اون چیه؟ منم نرفتم کتاب رو بخونم، شنیدم تو روزه ها، نرفتم بخونم. اونم شنید صدا رو، شاید تو خونه همدردی هم کرد، شاید گریه هم کرد. ها نوشته، ها نوشته، تو مدینه وقتی اومد مسجد انصار رو مورد خطاب قرار داد، همه شروع کردن گریه کردن، ولی کسی بلند نشد کمک بکنه، کسی پیگیری نکرد ماجرا رو. نمیخوام بگم نعوذ بالله ما هم مثل اونا هستیم، ولی یه شباهتی پیدا کردیم دیگه. ما هم نرفتیم بخونیم ماجرا چیه، اونا هم نمیدن بپرسن ماجرا چیه. سعی کردن با سکوت برقرار کنن. مهمترین ویژگی یک مؤمن چیه؟ روی پرونده اعمال شما روز قیامت چی می نویسن؟ عنوان و صحیفت المؤمن، حب با علی ابن ابی طالب، محبت با علی ابن ابی طالب. خب این محبت چجوری به دست میاد؟ به خدا قسم با نماز خوندن تنها به دست نمیاد، به خدا قسم با خوب بودن اخلاقی و نماز شب خوندن و مناجات و معنویت صرف به دست نمیاد. خدا آقا رو بشناس، چی کار کرد، چی شد، چه اتفاقی براش افتاد، خودش هست، کلمات خودش در مورد خودش هست. خوشم میاد از غیرت مردم کوچه و بازار نسبت به سلبریتی هایی که بهشون یه توجه مختصری دارن، دوست دارن جزئیات زندگیشون رو بدونن. نیم کیلو لاغر کرد، دو کیلو چاق کرد، این غذا رو خورد، اینو خوشش اومد، اونو بدش اومد، یه ذره هم توجه داره، بهش بگی تو برمیداری اینا رو میخونی، لایک میکنی، واقعا تو خیلی عاشق؟ میگه نه عاشق که نمیشه گفت، جالبه برام. وقتی هم که میگه دوستش دارم خیلی، شما فکر نکن یه سال یا حتی یه ساعت برای مردنش گریه بکنه. یعنی 1% محبت تو به امیرالمومنین هم نداره، ولی تو برات هیچی امیرالمومنین جالب نیست. با جزئیات بیشتر بدونیم. حالا از این حرفا گذشته، واقعا تفریح بزرگیه. روح کسی، فکر کسی، دل کسی با تاریخ درگیر نشه، من نمیدونم با چه تفریحی زندگی میکنه، با چه خوشه. سند بنده برای این که بزرگترین تفریحه مطالعه تاریخ، سریالاست که تو جهان همه رو گذاشته سر کار. قصه کیو تعریف میکنی؟ اینجا یه سریال واقعی هست به نام قصه زندگی امیرالمومنین، با قدرت تفکر و تخیل خودت از روی این سطوری که داری میخونی ترسیم کن چه اتفاقاتی افتاده. اینقدر بخون، اینقدر اطلاعات جمع کن، نگو مگه من محقق تاریخم. علمای اخلاق میخوان همه رو متخصص علم اخلاق بار بیارن. خود بنده رو، ماها رو، طلبه ها رو ول کنی، میخوایم همه رو متخصص فلان صفت بد، فلان صفت خوب، که حالا خیلی ممکن درگیرش نباشن. نه بذار من برای توضیح بدم. چرا موقع توضیح بدی؟ میگه من کالام اینه باید بفروشم. یه زمانی خرید بیشتر توفیق داشتیم میرفتیم، از بعضی از مغازه‌دارهای محترم واقعا خوشم نمیومد، جنسی که داشت و میخواست بفروشه کاری به نیاز من نداشت. و بعد میشناختم مغازه‌دارهایی که میگفت نه اونو ور ندار، اون خیلی وقت گذشته از مدتش، نه اینو نمیخواد، الان بهترش بناس بیاد، عجله نکن برای خرید، خدا خیرت بده. چه آدم خوبی، نمیخواد جنسشو قالب کنه حتما. دقیقا آدم میفهمه. ما به عنوان طلبه‌هایی که شاید بیشتر از دوستان وقت کرده باشیم بریم مطلب بخونیم، نباید جنس مغازه خودمونو قالب کنیم که واقعا تاریخ اسلام چقدر نیازه بخونیم. من برای اینکه صحبت کنم در باب تاریخ اسلام بیشتر باید زحمت بکشم و مطالعه کنم. فکر نکنید برای من راحت تر تاریخ اسلام گفتن. علاقم البته واقعا بیشتره. چرا؟ ضرورتش هم برای جامعه واقعا بیشتر میدونم. ولی خب به خاطر نوع رشته درسی و این حرفایی که خوندم، بالاخره حرفای اخلاقی زدن برام خیلی آسون تره. اصلا حرفای اخلاقی زدن برای همه آسون تره. ولی ما نباید کالایی رو که خودمون داریم یا خودمون میپسندیم هی بخوایم اونو بفروشیم. خب بگذاریم. این نکته اول در باب ضرورت تاریخ اسلام. نکته دیگری رو اجازه بدید بگم قبل از اینکه یک روایت براتون بخونم از تاریخ اسلام. چه روایت خاصیه و چقدر من نمیتونم خوب برای شما بیان کنم، اجرا کنم. یکمی هم هنر میخواد دیگه، بعضی چیزا که آدم نداره متاسفانه، قصهش میاد. مثل اینکه یک شعر خوبه بدن یک کسی دکلمه کنه نتونه قشنگ اجرا کنه، یه جوری بخونه همه فکر کنن نثره. بعضی از شاعرات دلسوزن به شعر خودشون، انقدر قشنگ اجرا میکنن به جان آدم میشینه. حالا روایت رو برای شما میخونم آخر سر. یک روایت ساده ولی بسیار عمیق و تاثیرگذار. بگو نکته بعدی که میخواستم بگم این بود که وقتی تاریخ اسلامو میخونیم یه جوری باید تحلیل کنیم تاریخ اسلامو که بدیهای زمانه صدر اسلام شبیه بدیهای زمانه خودمون بشه و خوبیهای صدر اسلام شبیه خوبیهایی که در زمان خودمون اتفاق میفته باشه. حالا ممکنه در زمان ما اون بدیها کمتر باشن یا بیشتر، اون خوبیها کمتر باشن یا بیشتر، ولی خوبیها و بدیها یه جوری باید توضیح داده بشه که ما زمان خودمون دستمون بیاد. چرا باید اینجوری توضیح داده بشه؟ چون درستش اینه، چون اون موقع معلوم میشه درست توضیح دادیم، درست فهمیدیم تاریخو. توضیح لازم برای این نکته اینه که یه وقت فکر نکنید رسول خدا با یه قوم یعجوج و ماجوج درب داغون رو به رو بودن، نه، با یه آدم های مؤمن معمولی مثل ما مواجه بودن. اگر کسانی که زمان پیامبر بودن خیلی آدم های عجق و عجقی بودن، ببخشید رسول خدا برای ما دیگه اسوه نیست. چرا؟ ما که با قوم عجق و عجق روبرو نیستیم. بعضی ها حتی شهادت ابا عبدالله الحسین، دشمنان ابا عبدالله الحسین رو یه جوری توضیح میدن انگار اونا مثلا سگ بودن، گرگ بودن، شغال بودن. بعد میگه آدم نگاه میکنه هرچی گرگ و شغال دیگه ما نمیبینیم که. هیچی، نه اون دیگه به درد ما نمیخوره. امام حسین فداش بشم گیره چه کسانی افتاده بود، اونا استثناء بودن تو تاریخ. هیچ پس بگو هیچ تاریخ اسلام نخونیم دیگه، زندگی 14 معصوم غیر قابل استفاده شد. آدم خوبای تاریخ اسلام چی؟ یه جوری اونا رو فرشته نکنیم که دیگه نمونش هیچ وقت پیدا نشه. نه، آدم های خیلی معمولی بودن ولی خوب بودن. خوبی های اون زمان و بدی های اون زمان یه جوری باید توضیح داده بشه که من در زمان خودم مشابهشون رو ببینم، و الا فلسفه تاریخ مخدوش میشه تو ذهن آدم. فلسفه تاریخ اینه که الگو قرار بگیره دیگه. اگر اونا بنا باشه با مردمان نمونه در خوبی ها و بدی ها مواجه نشده باشن، دیگه الگو نیست، دیگه عبرت نمیشه گرفت، دیگه درس نمیشه گرفت. فضای سیاسی در زمان رسول خدا خیلی متفاوت بوده با فضای سیاسی در جامعه ما، وجوه مشترک نداره. خب اصلا نگید دیگه، برای چی میخوای تاریخ بگید؟ اتفاقات سیاسی در زمان رسول خدا در زمان امیرالمومنین اگر مشابه بوده بیا توضیح بده ببینیم چی بوده، اگه مشابه نبوده هیچی بریم دیگه. بعضیا هرسشون در میاد از این که آدم تاریخ اسلامو یه جوری بگه. من دیدم فحش می‌نویسن بعضا برای من که مشابه این زمانی پیدا کنه. خب چیکار کنیم دیگه؟ اگه خوب تاریخ اسلام توضیح داده بشه مشابه این زمانی پیدا میکنه. البته ممکنه ماها در تحلیلمون اشتباه بکنیم. نمیخوایم هم جزئی مصداق تعیین کنیم بگیم زبیر اون زمان الان فلانی، اشعث اون زمان الان فلانی، نه نیازی نیست این کارو بکنیم، ولی حداقل یه روشنگری صورت بگیره، یه کمی کلیات مشخص بشه. امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماد در روایت ها مکرر به صورت های مختلف اومده، میفرماد زمان ها مشابه هم دیگن، عبرت بگیرید از زمان های قبل. و اصلا سیره سیره قرآن همینه. قرآن به اتفاقات تاریخی زمان انبیاء گذشته استناد میکنه برای پیامبر. حتی رسول ما آخرین پیامبر، کاملترین پیامبره. او علماء امت پیامبر مقامشون بنابر برخی از روایات بالاتر از انبیاء بنی اسرائیله، نه حالا انبیاء اولوالعزم. بعد خدا تو قرآن میفرماید همونطور که انبیاء گذشته صبر کردن، رسول من تو هم صبر کن. یعنی از اونا الگو میگیره برای رسول خدا، با اینکه مقام رسول خدا بالاتره. ولی چقدر مطالعه تاریخ خوبه، چقدر درس گرفتن، عبرت گرفتن لازمه، چقدر زمانها مشابه هم دیگه است. خیلی از دردها و قصه های رسول خدا به واسطه دردها و قصه های انبیاء گذشته بیان میشه در قرآن، رسمش اینه. اصلا ائمه هدى علیهم السلام داستان حضرت یوسف رو ببینید چجوری تحلیل میکنن. از توش تحلیل تاریخ اهل بیت در میارن، از توش قربت امیرالمومنین در میارن، از توش غیبت امام زمان در میارن. بعد هم تازه چشمش باز میشه به داستان حضرت یوسف. یه وقت فکر نکنید برادران حضرت یوسف یه آدم های کج و موجی بودن، یه نمونه هم تو تاریخ ندارن. یا این بس فقط در مورد برادراست، حالا یه کسی اونورتر بود، برادر دینی بود، از این ربطی به اون نداره. اهل بیت چجوری تحلیل میکنن؟ هزار جای دیگه میبینی داستان برادران حضرت یوسف قابل استفاده است. قارون کیه؟ قارونها کیا هستن؟ بنی اسرائیل یه قوم خاص نیست که ما نشستیم اینجا. والا من یادمه خاطرات دوران کودکی بنده است، قبل از این که مدرسه برم پای رحل قرآن می نشستیم. بابامون یه جلسه هفتگی داشت، خب روحانی بود و کار تبلیغی انجام می داد و اینها، امام جماعت بود. بعد این جلسات هفتگی سه‌شنبه شبها بود، حالا یا شبای سه‌شنبه بود یادم نیست. بعد قرآن می زاشتن و می خوندن، بعد هم توضیح می دادن. من هم از سر کنجکاوی خیلی خوب گوش می کردم، ولی نوعاً مشکل پیدا می کردم. یادم این سؤالا، حتی می گفتم گاهی به بزرگترها، می گفتم ما داستان حضرت موسی و بنی اسرائیل به چه دردمون می خوره شما به ما می گی؟ نمی تونستن اون اساتیدی که می اومدن توضیح بدن، یا شاید توضیح میدادم من نمیفهمیدم، بچه بودم. خب مسائل اجتماعی رو آدم بچه ها متوجه نمیشن. همیشه برام سوال بود. دیگه از 14-15 سالگی به بعد تازه متوجه شدیم به واسطه هایی ها قصه چیه. خب در برخورد با قرآن که سرشار از نکات تاریخیه، اصلا بحث نظری محض یا حکم در واقع فقهی محض یا بحث اخلاقی محض تو قرآن کمه، خیلی کمه. همش داستان می‌فرماد، یا تحلیلی یا با جزئیات داره قصه رو نقل میکنه. ما همش میبینیم دیالوگه، گفتگوهاست. اونا مگه به تو اینو نگفتن؟ تو اینو جوابشونو بده. دیالوگ های یه واقعه است و وقایع مختلف ما تو قرآن میشنویم. آقا بنده طلبه دارم اینو عرض میکنم، شما برید بررسی بکنید. ما ممکنه قرآن رو کم خونده باشم، اکثر آیات قرآن رویکرد تاریخی دارن. خب چه نتیجه شما میگیری ازش؟ از قال لبنی اسرائیل، خب قال قل لهم، به کی؟ خدا بگم چیکار کنه اونهایی که نذاشتن قرآن امیرالمومنین که همین قرآن فقط با شرحش و شأن نزولش که داستاناشو دقیق درک می‌کردیم به دست ما برسه. اگه اون قرآن به دست ما رسیده بود الان تمام آیاتو می‌فهمیدیم، این داره به کی میزنه، سر چه قصه این شد، اون سر اون چی شد، سر اینه که چی شد، اصلا به کی داره تیکه میندازه، اون سر چی شد، اصلا این آیه نازل شد، کی نازل شد. شما براتون عجیب نیست؟ تاریخ آیات قرآن نیست، خیلی کم، خیلی کم. بابا خدا مگه چند بار حرف میزنه؟ چی شد این آیه اومد؟ خیلی مهمه در درکش. میشه آدم بگه حالا ما نمیدونیم چی شد، به هر حال گفتن شاید درباره اینقدر آدم آتیش میگیره، میسوزه، چرا شأن نزول آیات قرآن رو نمیفهمه؟ بابا اصلا نه به خاطر دین داریم، ما زیادم بچه متدینو نمیدونم خداپرستی نیستیم. بابا این 1400 سال چیزی نیست، میتونست تمام این جزئیاتش ثبت بشه. عمدن ریختن تو تنور آتیش زدن، تمام یادداشت رو جمع کردن، میزدن کسی مینوشت. نمیدونم کدام خدا خیر داده ای ما رو بادار کرد اهل مطالعه تاریخ اسلام بشیم. بیشک یکی از این افراد علامه عسکری بود، رضوان خدا بر او باد، و واقعا من به شما عرض میکنم بنده نظیر ایشون ندیدم در تحلیل تاریخ اسلام، به ویژه با کمک قرآن. فرید بود، وحید بود، یه دونه بود، سلیقه های فوق العاده ناب. الان خیلی از کتاب های خیلی ها از علما هست الان دیگه به درد نمیخوره، مالی یه زمانی بود. در مورد کتاب های ایشون بنده حداقل بعضی از کتاب های ایشون رو 30 ساله دارم معرفی میکنم، امروز که امروزه بهتر از 30 سال پیش با انگیزه بیشتری پیشنهاد میدم. بعضی از علما خوب، بعضی از کتاب های خوبشون رسما به برخی میگم نمیخواد بخونیم، نیاز نداری، الان نیاز الان نیست، چون توی فضایی نوشته بود برای یه دردی که تو از اون گذشتی، الان جامعت هم گذشتی. خیلی خوبه، حرفای خوبی، زحمت کشیده، کشت خودشو اون مشکلات رو حل کنه، حالا حل کرده رد شدیم اومدیم اینور، الان جای دیگه ایم. ایشون آجای جاودان خدا حفظشون کنه، خدا سلامتی بهشون بده، ما می نشستیم نمیدونم چی شده بود، ما این ارتباطم برقرار شد، ولی با یه جزئیاتی آنچنان مستند به بیان تاریخ و تحلیل تاریخ می پرداختن، غوغا بود، برای ما خیلی پر جاذبه بود، انگیزه پیدا کردیم بیشتر بفهمیم. هنوز این راه بازه برای همه شما، نقش ائمه در احیای دین علامه عسکری رو بخونیم، بعدش با هم صحبت کنیم، اصلا بدون اون چجوری ما با هم صحبت کنیم آخر؟ وقت جالبه من به شما بگم کتابای ایشون تو حوزه غریبه، چی آدم بگه نمیتونه توضیح بده. علمای دیگری هم هستن در حوزه زحمت‌هایشان توجهی درباره تاریخ کشیدن، برخیشون الان از مراجع اعظم هستن، واقعا باید دستشون رو بوسید، ولی تاریخ ازش راحت نگذاریم و بعد تاریخ رو یه جوری تحلیل نکنیم. یه خط نباید یه جوری بنویسی که نشون داده بشه که اون تاریخ یه استثنایی بوده. اینقدر من از برخی از سخنان مشهور همه دیگه قبول دارن و میدونن و دیگه استفاده هم میکنن، دیگه کاری ندارن دیگه، و به شدت حرفای دقیقی نیستن، بلکه برعکس غلط اندازن. اینقدر من حرصم در میاد، مثلا مردم کوفه مردم بیوفایی بودن. بابا این نابود میکنه تاریخ امام حسینو. یعنی چی بیوفا بودن؟ یعنی اینا یه ژنی داشتن، میدونی؟ اینا یه ژنی داشتن بعد کلن بیوفا بودن، بعد امام حسینم فداش بشم خورد به طور اینا دیگه. هم حالا دیگه اون قوم بودن و اون ژن، بعد دیگه تخمشونم ملخ خورده و حالا دیگه ما که اینجوری نیستیم. پس امام حسین چرا شهید شد؟ چی دیگه گیر افتاد دیگه؟ حالا پس ما الان چه درس و عبرتی بگیم؟ نه دیگه نیستن دیگه، اونا که دیگه نیستن دیگه، اون بوده دیگه. چرا میگی قوم کوفه بیوفان؟ میگی بلا فاصله بگو کوفه اصلا شهر تازه تأسیس بوده. کوفه یعنی مدینه، کوفه یعنی سران سپاه اسلام، کوفه یعنی جمع نخبگان تاریخ اسلام، کوفه شهرک جدید و تأسیس خواص جامعه اسلامی بوده. ها بگو خلاصمون کن. خواص و نخبگان تاریخ اسلام بیوفا بودن. خب خواص و نخبگان معمولا بیوفا، مردم عوام که اینجوری نیستن، یا غلط یا درست بالاخره یه مدتی ادامه میدن. بله نخبگان سیاسی هن که نامردی ازشون در میاد که نمیتونه تحلیل کنه، یعنی متهم میکنه جن مردم کوفه رو، انگار کوفه یه جاییه. بابا شهرک جدید تأسیس بوده، عجیبه. مثل این که ما در برعکسش در مورد دو کوهه بگیم آقا خاک دو کوهه، آقا هوای دو کوهه شهید سازه. اصلا نابود کردی شهدا رو، پس اینا ارزش های درونیشون چی میشه؟ هیچی، رفتن اونجا یه نفس کشیدن، ها من شهادت خوب است، شهادت شهادت. بابا ارزش های وجودی اینا چی میشه؟ نه دو کوه کلن در تاریخ، بابا تاریخ نداره دو کوه، که دو کوه همجوری خاک بود، بیابون بود، بچه های خوب رفتن اونجا شد دو کوه. باستان شناس شدی جمعه دفعی؟ هیچی نبود، من تو گردن تخریب دو کوه بودم، من موقع ساخت اونجا بودم، مثلا بیابون بود، علف توش سبز نمیشد، کسی کارش نداشت، پشت پادگان بود. نه نه اون خاک دو کوه، خاک دو کوه چی؟ ولکن تو خدا، مثل این میمونه اهالی دو کوه دیگه پیدا نمیشه. بابا اینا همین بچه تهران بودن، اینا ما با هم رفتیم، عجب چهار لشکر بودیم، ما با هم هیئت داشتیم، ما رفتیم اونجا، هرچی بود مال خاک تهران بود لااقل. دو کوه کجاست؟ حالا ابی نداره تو گاهی یه دفعه یه شعری بگی به یاد دو کوه و زیبایی هایی که اتفاق، ولی ژنتیکش نکن، منطقه‌ایش نکن. الان چجوری میگن کرده ها، شمالی ها، نمیدونم ترک ها، نمیدونم سیستانی ها، اصفهانی ها، قومی ها، مشهدی ها، چجوری اینجوری میگن؟ بعضی ها میگن کوفی ها، انگار کوفه. بابا کوفه یه جایی بوده عین دو کوه، شهرک خانوادگی هم بوده، مثلا شهرک چیز نبوده که فقط مجردی باشه خانه های مسکونش، همین بوده، این مقدار خدمهاش هم داشته. یه جوری تاریخ اسلام رو توضیح ندیم که به درد نخوره. ما در این باره قبلا صحبت کرده بودیم که مردم مکه مردم عجیب غریب بعدی نبودن که مقابل پیغمبر وایستادن. بالاخره یه سری ملاحظات سیاسی که تو هر جامعه پدید میاد اونجا موجب شده بود که دعوت پیامبر رو قبول نکنن. اون ملاحظات رو بیاد بشنویم، بدونیم، بپذیریم چیا بوده، یه کمی حق بدیم به اون کفار و مشرکین. اینجوری نبوده که. رسول خدا میزد تو ذوقشون، میگفتن خدا، اونا میگفتن ما که مشکل نداریم با خدا، فهمون این بت ها رو نپرستید، میگفتن بابا ما حالا بت که نمیپرستیم، که شما اسمشو میذاریم ما بت میپرستیم، ما اینا رو تقدیس میکنیم، حالا یه فرهنگ دیگه ما رو یاد خدا میندازه و شفیع میشه پیش خدا و ما به این نگاه میکنیم، در واقع به خدا نگاه کردیم و خدا اینجا تجلی کرده. ما که میدونیم خالق خداست، اینا پر خونه کعبه چیه؟ پس از ابراهیم چیه ما احترام میذاریم؟ ما به خونه کعبه رو به خاطر بت ها که احترام نمیذاریم، ولی حالا بت یه نماد فرنگی گذاشتیم تو خونه کعبه، ما که میدونیم خونه کعبه خونه خداست، حالا شما اینجور باید برخورد کنی؟ خانواده رو هم متلاشی کنی؟ دعوا بشه بین پسر رو بدر؟ آقا اونی که بوده تو مکه بگو، تا کم کم میبینی انگیزه پیدا میکنی که بگی یا رسول الله خب راست میگه، آخه اون ترس برخورد چی آخه؟ واقعیتشو بگو، انگار یه مش مردم حمار سرشون انداختن پایین، بوت 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 بوت، ما هیچی دیگه نمیفهمیم، این آقا هم اومده هرچی میگه آقا یه دقیقه گوش بدید، پنبه 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 پنبه، اینجوری نبوده که حالا یه نفر پنبه گذاشت، دو نفر پنبه گذاشتن، همه که پنبه نمیذاشتن تو گوششون، که اونم داستان داره، بعد ضرب المثل گذاشته شده، ولی ضرب المثل که نباید شما رو به اشتباه بندازه، که هیچی یه انبار پنبه گذاشتن کنار خانه کعبه، هر کی میاد اینجا پنبه بذاره، همینجوری شده بود. و یه جوری تاریخ اسلام بگیم که نمونهش زمانهای دیگه پیدا بشه، و الا اصلا به درد نمیخوره، و اتفاقا تاریخ اسلام یه جوریه که تو همه زمانها درس داره، مشابه داره، خوباش و بداش، بعضی ها میخوان خودشونو از درد سر خلاص کنن. رسول خدا صدا زد، گفتم این روایتو قبلا براتون، فرمود که چرا اصحاب رسول خدا اونجوری تلاش میکردن برای پیغمبر، شما اونجوری تلاش نمیکنی؟ یه بیمزه احمق بیشعوری که الان نمونش خیلی زیاد پیدا میشه، ولی خیلی هاشون هم آدم های محترمی هستن، نمیشه چند تا فحش بهشون داد، بلند شد میدونی چی گفت؟ من میگم بیمزه بیشعور فلان فلان شده، برگشت گفت یا علی نه تو رسول خدایی نه ما اصحاب رسول خدا، مقایسه نکن. حالا من چرا به خودم اجازه میدم بهش بگم بیشور؟ برای اینکه امیرالمومنین برگشت اینجوری جوابشو داد، فرمود مادرت به عزاد بنشینه، من کی گفتم من پیغمبرم و شما اصحاب رسول خدا؟ تاریخ دارم میگم درس بگیر. مادرت به عزاد بنشینه. مادرت به عزاد بنشینه یه الهی بمیری غلیظه، یعنی نه این که بمیری من زجه مادرتو لحاظ نمی کنم، زجه مادرتم لحاظ می کنم دیگه، چجوری آقا حرف پرت میخواست طرف بزنه؟ آقا فرمود من میگم من رسول خدا، من میگم شما اصحاب رسول خدایی، میگم درس بگیر، الان تا میخوای بری سراغ تاریخ این همه حرفو میزنن. محترم، چون میدونن یه کمی بیشتر تاریخ گفته بشه خیلی چیزا الان روشن میشه، روشن تر میشه. این که خداوند متعال به بنده طلبه توفیق داد تاریخ اسلام مطالعه کنم و به واسطه برخی از اساتید یاد گرفتم تحلیلی با تاریخ اسلام برخورد کنم، احساس دیگه سالهاست اصلا احساس نمی کنم هیچ اتفاق تازه‌ای در جهان رخ میده. رنسانس و دنیای مدرن و عصر جدید و مشکلات جهان بشریت امروز، اینا همش چرت و پرته، تمام اینا قبلا اتفاق افتاده. همین مرضی که بی بی سی میریزه در این که مثلا علیه انقلاب اسلامی، مظلومین جهان، علیه خط مقاومت، عینش و طابقا نعل به نعل زمان رسول خدا میبینه و زمان منافقین اونجا هست و تو قرآن هست، ما سر کلاس‌های تخصصی با بچه‌ها کار می‌کنیم با رفقای طلبه سر این موضوعات. جنگ روانی، الان جنگ روانی می‌کنن، مگه اون زمان جنگ چی می‌کردن؟ اونجا هم زمان جنگ روانی می‌کردن دیگه. دین سکولار، این کلمه سکولار فکر می‌کنه خیلی کلمه جدیدیه. همین اتفاق اون زمان افتاده، یعنی یه ارزن اضافه نشده دشمنی ها، مدلش و مختصاتش و شدت تأثیرش یه ارزن اضافه نشده. شما یه پدیده به من نشون بده بو این که دیگه خیلی جدیده. البته بعدن روایات این برداشت رو هم دیدم، این برداشتی که من دارم به شما میگم برداشت چی؟ که هیچ اتفاق جدیدی نمیفته تو عالم، همه تکرار قبلی هاست. اینن روایته که اگه اون روایت رو خوب درک کنیم میبینیم اینو، به شرطی که تاریخ رو تحلیلی و عمیق بهش نگاه کنیم. خب دو تا نکته بیشتر نرسیدیم بگیم ولی امیدوارم مفید واقع شده باشه. یک، اهمیت تاریخ اسلام. دو، تحلیل تاریخ اسلام به گونه ای که زمان خودتو تو اون تاریخ ببینی، در آینه تاریخ زمانه خودتو بشناسی و الا تاریخ نگفتی و الا با زبان خودت تاریخ رو درک نکردی. چون ما میدونیم اون تاریخ درس آموز همه زمان هاست، پس یه جوری بگو من درس زمان خودم رو بگیرم. و رفقا من اصلا نمیخوام درس زمان خودم رو بگیرم، بذاریم کنار درس و عبرت رو، تمومه. تاریخ اسلام رو درست بخونیم این اتفاق خود به خود میفته. اگه این اتفاق نیفتاد من اون تاریخ اسلام درست نخوندی، فکر کردی دشمن های پیامبر یه قوم یعجوج مجروع استثنایی بودن، رسول خودم با یه قوم استثنایی برخورد کرده و این اصلا منافات داره با فلسفه تاریخ اسلام. آخه یعنی چی؟ یه پیغمبری میخواد بیاد برای همه اسوه بشه، گیر دیوونه ها افتاده، بعدش هم هی باید ایشون بشینن بگن علمای بعدا که میاد. شما البته شرایط زندگیتون با من فرق میکنه، حالا من اتفاقاتی که برام افتاده که به درد شما نمیخوره، ولی شما فکر کنید خودتون یه کارش بکنید دیگه بعدن. حالا فعلا ما گیر اینایی که نمیشه که، با عقل منافات داره. رسول خدا گیر یه قومی افتاده باشه که شبیهش هیچ جا نیست. فاطمه زهرا سلام الله علیها تو مدینه، بله ما تو روزه هامون میخونیم میگیم یه چیزایی رو که الان هر جا ناله ای بشنون از یه خانمی بلند میشن میرن بیرون کمکش میکنن، ولی اون زمان هیچ کس رو کمک از زهرا نیومد. اینو قصه های دلمون میگیم، یعنی والا همین الانم اون شرایط بیاد. آقا مقدماتو بذار کنار، اتفاقی که بعد از رسول خدا افتاد اتفاق سختی بود. رفقا چند نفر به من جواب بدن، یادتون هست ما با هم صحبت کردیم در این باره، فکر کنم حسینیه قهرودی ها بود که گفتیم چی؟ گفتیم رسول خدا واقعا انتظار سنگینی از مردم داشت. اخیراً هم تو همین دهه صحبت کردیم هر کی می اومد دیندار می شد باید فدای پیغمبر می شد. قبلا گفتیم هر کی دیندار می شد باید مهاجرت می کرد، آواره می شد می رفت توی شهر دیگه بدون کار و کاسبی. اون شهری هم که مسلمون شد بودن به نام مدینه، همه باید زندگیشون رو می دادن تقسیم می کردن. این گرفتاری بزرگ بود. آقا هر کی ایمان آورد کار بزرگی کرد، هر کی ایمان نیاورد مثل بقیه مردم معمول عالم بوده. یادتون هست اینو من گفتم یا نه؟ بفرمایید این خط تو ادامه بدید، این خط تو ادامه بدید. آدم وقتی اونجوری نگاه میکنه تازه متوجه میشه که رسول خدا صرف یه پروژه کوچولو نشده و زمانه هم زمانه خاصی بوده، قله بوده. آقا بهترین بازیکن تیم ملیتون رو شما میفرستید توی کشتی جهانی، توی والیبال جهانی، عاد یه دفعه کل کشتیگیرای یک عالم تو اون تورنمنت نیان، بعد ایشون هم مدال طلا بگیره و بیاد. متاسف نمیشی؟ میگید کاش ما که بهترین اونو فرستاده بودیم طلا میگرفت، از میدونی که تمام بهترین ها هم جمع شدن، قله بود. باید میگفتن که آقا ما مثلا اینجوری بگم، طلای این فلانی میدونی با 20 نفر مثلا کشتی گرفت که بلا استثنا همشون طلا داشتن، مثلا عرض میکنم این یله همه یلانه. و الا که مثلا اینجا میگم مثلا رکورد شکست، فقط وزنه رو بر نداشت اینا رو ببره، رکورد شکست، اجداد اینا هم بودن نمی بردن. رسول خدا چه رکوردایی رو شکسته؟ یه هفته است من با خودم درگیرم، به خودم قول داده بودم بعد از این فصل از تاریخ حیات پیامبر اکرم که گفتگو کردیم با هم، بالاخره 2 سالی هست فکر کنم، به تاریخ حیات امیرالمومنین علیه السلام بپردازم. خدا شاهده بارها تو این فکر افتادم بذار به رفقا بگم یه بار دیگه از اول همین بحثا رو دنبال کنیم، حرفای جدید دیگه در باره تاریخ پیغمبر با هم گفتگو کنیم. گفتم حالا ما که ناقصیم، هر دفعه بگیم بازم احساس ناقصی میکنیم، هیچ وقت نمیتونیم درست حرف بزنیم، بذار حالا ادامه بدیم دیگه. اصلا دلم نمیاد تاریخ حیات پیامبر اکرم بذارم که به این بقیهش، اصلا خودم اشباع و آرام نشدم از اینکه ما حسابی تاریخ پیامبر گرامی اسلام رو کار کردیم. چی کار میشه که رفته یه ساعت؟ ولی همین که یه گوشه هایشو با هم نقل و انتقال دادیم و بعد شما هم میخونید دیگه، الهی دورتون بگردم. نمیدونم، ما باید یک هیئت علمی توی برای بچه های هیئت درست بشه. الان هم که دیگه همه کف دستشونه دیگه، همه یه جزوات درسی و نمیدونم همه مباحث، کار کنیم با هم دیگه، کار کنیم. نمیدونم دیگه چی بگم، خیلی وقتتون رو گرفتم، اجازه بدید یکم این روایت رو براتون بخونم. همین، فقط میخونم این روایت رو، هیچی دیگه. آقا نکته تحلیلی امشب چی بود؟ چی هست؟ چی میخوایی بگی؟ سخت بود، اتفاقی که بعد از پیامبر افتاد خیلی سخت بود. با جزئیاتش هفته های بعد بهش خواهیم رسید، اما این قطعه از روایت رو ببینید. یک روایت در ارشاد شیخ مفید: لما تم لأبی بکر ما تم و بایعه من بایعه، وقتی که کار برای ابوبکر تمام شد و کسانی که بیعت کردن بیعت کردن، 3 روز طول کشید اون عملیات بیعت گرفتن، 3 روز هم برنامه نماز خوندن بر بدن پیامبر و وداع با بدن مطهر پیامبر طول کشید. حالا اینا تقریبیه دیگه، حالا دقیق ترش من برای شما میگم. به سرعت هم اون کار انجام گرفت، جزئیاتش خیلی شنیدنیه. یک کسی اومد پیش امیرالمومنین: کجاست آقا؟ جاء رجل الى امیر المؤمنین علیه السلام و هو یصلی قبر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. به مسحات فی یده، اومد پیش علی ابن ابی طالب. علی ابن ابی طالب داره با یه بیلی خاک روی قبر پیامبر رو صاف میکنه. چه صحنه ایه، میدونی؟ یه فیلمی تصور کن از اینجا شروع بشه. داره صاف. تو چه فکریه، چه عالمیه، کجا سلام میرم؟ بخش جدیدی از تاریخ شروع شد. فقال له اون مرد برگشت گفت ان القوم قد بایعوا ابوبکر، اون قوم مردم با ابوبکر، اون حرفا رو به امیرالمومنین میزد، گفت مردم با ابوبکر بیعت کردن. و وقعت الخدلت فی الانصار لاختلافهم، انصار به خاطر اختلافی که با همدیگه داشتن خار شدن. اون حرفا رو اون آقا داره میزنه. و بدرت طلقا بالعقد للرجل خوفا من ادراک کم الامر. داره یه تحلیل سیاسی ارائه میده، گوش میدید؟ گفت انصار خارو خفیف شدن. حالا بعدا براتون انشالله توضیح میدم چیه این داستانی که این آقا داره میگه. طلقا برای اینکه کار دست شما نیفته، یا علی رفتن این کارو کردن، در جزئیاتش هم نمیشه گفت، اینجوری شد اونجوری شد، همینجوری صحنه رو توضیح داد برای امیرالمومنین. آقا چیکار کرد؟ فوضع طرف المسحات فی الارض و یده علیها، بیل و نکشو به زمین زد، دستشو به بیل گرفت. ثم قال، چی آقا میخواد بفرمده؟ من هیچی نمیتونه بگه، هیچی نگفت جز چند تا آیه قرآن که خوند. بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم، حسب الناس ان یترکو ان یقولو آمنا و هم لا یفتنو. مردم ایمان بیارن کافیه و امتحان نمیشن، ول میشن. ولقد فتنا الذین من قبلهم، خدا میفرماید که من قبل از اینم امتحان کردم. ام حسب الذین فلا یعلمن الله الذین صدقوا، تا معلوم بشه کی راست میگه. ولا یعلمن کاذبین، دروغوا مشخص میشن. ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا، خدا میفرماید که کسانی که خطا میکنن ما رو جلو میزنن، ما رو دور میتونن بزنن، ما رو میتونن کارمون رو خراب کنن، طرحمون رو. سا اما یحکمون، غلط فکر میکنن. بیل زدنش رو ادامه داد. خیلی صحنه هولناکی. ما واقعا با روزه ابا عبدالله حسین بیشتر تفریح میکنیم تا با روزه فاطمیه و قربت امیرالمومنین. روزه ابا عبدالله حسین سرشار از حماسه است، روزه از زهرا سرشار از رازهای مگو. یه کلمه بگم عزیز دلمون هستند و شما رو به فیض کامل میرسونم. یادتون هست شما حضرت امام فرمود مصیبت همین واقعه که خوندم برای شما بالاتر از مصیبت ابا عبدالله حسین. عشقهای بی صدای فراوانی در طول تاریخ براش ریخته شده و ابا عبدالله حسین شقشقتون حدرت بود برای اون درد گلوگیر امیرالمومنین. یه فریادی بود که میشد زد برای اون رنج پنهان قلب مقدس امیرالمومنین. خیلی دردناک، تنها فدایی این درد بزرگ پنهان، خار در چشم و تیغ در گلوی امیرالمومنین، فاطمه زهرا فداشون بشن بودن. خیلی دردناکه. بعضی ها میگن آقا در و دیوار همه نگفتن، اینا گفتن، اونا نگفتن، باشه، اصلا در و دیواری نیست. فاطمه دیگه نمیتونه زندگی کنه وقتی علی رو خانه نشین میبینه. فاطمه دیگه به حیات بر نمیگرده. به خدا اگر فاطمه رو قنفذ نمیزد باز دست به دیوار میکشید و راه میرفت آخر عمر. خود به خود دیگه زندگی برای اون ممکن نبوده. ببینه علی در خانه نشسته، اومد صدا زد یا علی، مانند کودکی که در رحم مادر کز کرده زانوهاشو بغل گرفته نشستی گوشه خانه. امیرالمومنین صدا زد فقل حسبی الله، بگو خدا برای ما بسه یا فاطمه. یعنی فعلا وقت به میدان آمدن ما نرسیده. فکر کنم دشمنان شنیدن که علی اشاره کرد، اشاره فرمود که وقت به میدان آمدن ما نرسیده، گفتن وردارید آتیشا رو ببرید در خونه علی، این علی فعلا دست به شمشیر ببر نیست. الا لعنت الله علی القوم الضال.
بیان ننوی نقطه آی آر.